أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. و بحث ما در رابطه با شرایط قاضی در رابطه با اشتراط علم اجتهادی در قاضی بود و عرض کردیم که عمده دلیل در اشتراط اجتهاد در قاضی این روایت مقبوله عمر بن حنظله است. قال انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. و گفتیم که برخی از فقها ها از این عبارت اجتهاد فهمیدن و حتی بعضی گفتن در ذیل این روایت هم عبارتی از راوی آمده که ارائیت امکان الفقیهان عرفن عرفا حکمه، یعنی هر دو فقیه حکم او رو بفهمن. وقتی میخواسته مقایسه کنه بین فهم دو فقیه معلوم میشه که بحث سر فقیه بوده. و همینطور روایات دیگه‌ای مثل فرج او فیها الی روات احادیثنا گفتن که مقتضای مناسبات و حکم و موضوع اینه که مقصود از روات حدیث حاملان فهم و علم حدیث هستن، که چه آیا حدیث صحیح هست یا سقیم هست، عام خاص مطلق مقیده و موارد دیگه‌ای که باید یه نفر بدونه تا بتونه فهم حدیث کنه. و منظور روایت حدیث و حمله الفاظ حدیث نیست، بلکه منظور حمله معنای حدیث هست، حمله درایت حدیث هست، نه روایت حدیث. منتها چون اون موقع روایت حدیث و درایت حدیث بر هم منطبق بوده این تعبیر به کار رفته. عرض کنم حضور شما که این استدلالی است که بسیاری از فقها آوردن. ما عرض کردیم خدمت دوستان که شاید بتونیم این روایت رو یه جور دیگه ای معنا کنیم و الان میخوایم تلاش بکنیم اون جور دیگه رو توضیح بدیم خدمتشون. و اون اینه که ما دو جور فهم حدیث، یعنی اگر منظور کل این باشه که شما دارید میگید که روایت حدیث منظور اجتهاد هست و حتما باید بداند و بفهمد حدیث رو و منظور از حدیث هم احکام هست، یعنی هم تقریبا روایت حدیث و نظر در حلال و حرام، یعنی دقت در حرام و حرام و شناخت احکام. این آیاتی طلبه‌ای که درسش رو خوب خونده، قریب الاجتهاد هم هست ولی هنوز مجتهد نشده، آیا نمیتونیم بگیم که این حدیث میفهمه؟ خب عربی رو خوب میفهمه، همه چی رو خوب میفهمه، حالا مجتهد نشده ولی خب متن عربی میذاری جلوش قشنگ میفهمه، حدیث هم میذاری جلوش میفهمه ولی هنوز مجتهد نشده. نظر فی حلال و حرام، آیا این تدبر در حرام و حلال نمیکنه؟ وقتی داره رساله رو میخونه دقت نمیکنه، تدبر نمیکنه، فهم عمیق نداره، اونم داره. آیا عرفان احکام نداره؟ احکام رو نمیشناسه اگر معنای شناخت باشه، اونم داره. ما گفتیم که به نظر ما اون چیزی که لازم هست در قاضی اینه که دانش دین داشته باشه. اما اینکه دانش دینی شو ان ادلته تفصیلیه به دست آورده باشه یا از یک دلیل اجمالی به دست آورده باشه فرقی نمی‌کنه. یعنی فرق یک مجتهد با فرق یک طلبه‌ای که خوب درس خونده ولی هنوز مجتهد نشده اینه که طلبه با رجوع به رساله احکام خوب می‌فهمه که دین داره چی می‌گه و خوبم می‌تونه به دیگران یاد بده، دقیقاً همون چیزی رو هم یاد میده که مجتهد گفته، یک ذره این ورانورش نمی کنه چون فرض اینه که داره از روی رساله احکام رو میگه. بنابراین اونم دانایی به احکامه، اونم عارفه به احکامه، اونم نظره در حلال و حرام کرده، اونم از کنم منظور شما درایت حدیث کرده. منتها یه وقتی شما علم دو جوره، علم یه وقت اندلیلن هست میگن یقین به معلل اخذ، از کار منطق یادتون نرفتن شما، ما یقین دو جور داریم، یقین به معنی لخص داریم، یقین به معنی لخص. یقین به معنی لخص یعنی یقینی که از روی دلیل حاصل شده باشه. یقین کردی به یه چیزی از روی دلیلش شما یقین به معنا خاص دارید، مثل مشتهدا که احکام رو مثلا میگن شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بذاری بچه‌ها، این یقین رو این مش داره، اون تو یقینش به معنا خاص، یعنی کجا میفهمه چی شه بعد بنا رو بذاری بچه‌ها، چون رفته به ادله تفصیلی شیکا کرده مراجعه کرد. نه اجمالی رفته به اجمال نداره، به علم اجمالی نداره. علم اجمالی یعنی احده ما، یعنی یکیش، نه اینجوری به اون رفته. ان ادلت تفصیلی یعنی دلیل تفصیلی قرآن و سنت و عقل و اجماع همه رو بررسی کرده، به این جنبندی به شکی بین 3 و 4 و بنا رو بذاره. طلبه ای که مجتهد نیست این ادله رو ندیده ولی علم داره که شک بین 3 و 4 بعد بذاره بنا رو چند؟
4.
خب شما علم داری، شما هم علم داری که آقا شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بذاره 4، اون تا علم شما از روی رساله اومده، اتفاقا چیزی هم داریم میخونی که هم مجتهده گفته، اصلا غیر از اون چیز دیگه ای نمیگی، بنابراین علم شما با علم مجتهد یکیه، هم شما عالمی هم مجتهد عالمه، در این که هر دوتون عالمید، هر دوتون عارفید و احکام هر دوتون نظر کردید در حلال و حرام، در این فرق نداره به این معنی که من میگم، فقط فرقش اینه که مجتهد با ادله تفصیلی به این گزاره علم پیدا کردی که شک بین 3 و 4 باید بنا رو بذاره 4. شماها که طلبه هستید مبنی بر اینکه اون مجتهدینو گفته یقین پیدا کردید، یعنی با یقین اجمالی، نه اون علم اجمالی، یقین اجمالی بری، یعنی از این جهت که مجتهدی گفته این قول رو و شما جاهلید، او عالمه، مراجعه میکنید به عالم، از باب رجوع جاهل به عالم، وقتی شما یه جاهلید رجوع میکنید به عالم، بعد رساله رو میخونید، بعد میفهمید، شما میشید عالم دیگه، اصلا رجوع جاهل به عالم برای چیه؟ برای اینکه علم پیدا کنه. پس جاهل به عالم که مراجعه کنه میشه عالم، در اون زمان دیگه با مجتهدش فرق نمیکنه، جز اینکه مجتهد دلیلشو میدونه، این آقا دلیلشو نمیدونه، ولی در اینی که این حکم خدا اینه هیچ کدوم هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی بین این مجتهد اگه فرض کنیم درست فهمیده باشه با این اصلا مقلد، اگه فرض کنیم حرف مجتهد رو درست فهمیده باشه هیچ فرقی نمیکنه، هر دوشون به حکم خدا رسیدن، دارن عمل میکنن، علم هم دارن، یعنی همه مقلده من یقین داره که شک بین 3 و 4 باید بنا رو بذاره 4. خدای نداره.
مثلا
اینکه فهمید پس طلبه باشه که رساله فهم باشه دیگه. اینو میخوام.
طلبه
نه، منظور از طلبه هم غیر طلبه است که دینم بلد باشه، رساله بلد باشه. منظور اون داریم مثال میزنم. فرماشه این درسته. فرماشه شما درست. حالا برسیم به این عبارت. اصلا حضور شما که روا حدیث هم که خیلی سهل الوصوله، یعنی خود ظاهرش اصلا داره میگه روایت حدیث، حالا اینکه درایت حدیث و درایت حدیث هم یعنی فهم احکام، خب ما فهم احکام داریم، رساله میخونیم احکام نمیفهمیم، این منظورتون فهم احکامه دیگه یا فهم دلیل احکامه، این دیگه دلیلش نگفته، گفته احکام، حدیث بگیم یعنی احکام، روا هم بگیم یعنی درا، یعنی بفهم احکام رو تقریبا با اون جمله پایینی یکی میشه، تقریبا با جمله پایینی یکی میشه، میگه آقا روایت منظور روایت نیست پذیرفتی، حدیث هم منظور حدیث نیست، منظور قرآن و احکام و همه چیزایی که توش احکام هست. خب میگیم احکام رو بفهمم، ما سوال میکنم ما غیر از شما شک بین 3 و 4 میکنیم، میگی بنا رو 4 دیدی نفهمیدی، خب فهمیدی دیگه، با فرض تو با اونی که اصلا این مسئله رو نخونده نمیدونه که شک بین 3 و 4 واقعا چیکار کنه، نمازش میشکنه دوباره از اول میخونه، او جاهله، شما جاهل است که رجوع به عالم کردی عالم شدی، اون مجتهد هم عالم است که به ادله تفصیلی فهمیده، شما و اون مجتهد یعنی اون مقلد و مجتهد، مقلدی که رفته مطالعه کرده رجوع جاهل به عالم کرده عالم شده، در علمشون فرق میکنه، فقط در استدلال علمشون فرق میکنه، لذا هر دوشون یقین دارن به حکم الهی و هر دوشون دانا هستن به حکم الهی، روا حدیثنا صدق میکنه، نظرتی حلال ما و حرام ما. خب شما بفرمایید آقا ما تأمل نکردیم در حلال و حرام، وقتی داریم رساله میکنیم تأمل هم میکنیم، یه وقت شما رمان میخونی میری، روزنامه میخونی میری، میگن آقا این همینجوری سرسری خوند، مثل کسایی که رساله رو میخونن خوب نمیفهم، یه وقت شما عمیق میشی رساله رو که میخونی خوب میفهمی، فرق اگر و مگر و استثناء و عام و خاص خود رساله رو میگم، قشنگ خوب میفهمی، شما هم نظر به حلال و حرام چی گفته که باید دلیلشو بخونی تا صدق کنی که تو احکام الهی تدبر کردی، لزوم نداره دلیلشو بخونی، چون این نگفته در دلیل حرام و حرام، گفته در خود حلال و حرام، خب عبارت رساله خود حلال و حرام دیگه، مشاهده نوشته، شما هم داری میخونی، این خود حلال و حرامه، شما در این دقت کردید. منتها مشاهد علاوه بر که در این دقت کرده، در دلیلش هم چیکار کرده؟ دقت کرده. ولی نظر که حلال و حرام رو کجاش گفته؟ دلیل احکام رو بدونه. اینم قابل خدشه. نگفته نظر فی دلیل هو حرام نا و حلال، گفته نظر فی حلال نا و حرام، یعنی حرام حلال نایی. الان شما نمیدونی، حتما باید مشاهد بشن همه تا حلال و حرام رو درش تدبر کنن، درش فهم عمیق کنن. نه، لزومی نداره. خیلی از غیر مشتهدین هستن که دقتشون و صلابتشون در عرض کنم حلال و حرام بیشتره، نظر کردنشون در حلال و حرام بیشتره، رعایتشون بیشتره. یه وقت میدیم مشتهده اونقدی نظر افی حلال و حرامه نیست که اون مقلده هست.
اصلا بیشتر 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 حدیثه مثل قرآن که مثل شده قرآن چیزی که قطعی همین مثل بوده، اصلا شاید
اله بوده،
نظر
اله
بوده.
کجا اله بوده؟
چیه؟
نظره
شما
میگید
مثلا
خیلی مشتهد
هم
عمیق
چیز
نگاه
کنه بهش،
من
میگم
مثلا
شاید
نظر الهی بوده. نه، متن میگی؟
بله،
متن.
خب کجا میگی
اینو؟
نه، میگم شما روایت
روایت باشه، میگه تو از خودت میتونی یه روایت بالا پایین کنی یا احتمال؟
شما یه احتمالی میتونی؟
نه، نمیتونی بدی. از کجا میدی؟ چجوری میدیم؟ رو چه استنادی احتمالی میدیم؟ نسخه بدلی؟ نسخه بدلی دیدی؟ چیزی دیدی؟
یعنی شما تا نگوشتون دیدی؟
حق نداری دست به روایت دارد؟ نه خیلی دست
میدیم. نه با دلالی
دیگر اصلا حق نداری بالا پایینش بکنید. این حجت بر شما از سلسله سند عادل به دست تو رسیده، مگر نسخه بدل باشه؟ مگر همینجوری که من تو نمیتونیم فیر بردیم علاقه داریم؟ حالا دیگه از این ستون به اون ستون نپر، همچین نیست، همچون نیست. ما اینجا که منبر نیست اینجوری حرف میزنی که همچین هم سعی هستیم. اینجا دو ساعت ما وقت گذاشتیم ثابت کردیم که این روایت درسته، یه تم وقت گذاشتن گفتن درست نیست، همچین میگه همچین هم اینجوری نیست.
نه،
مطمئن حرف بزنید، مستند حرف بزنید، همینجوری یه دفعه یه چیزی نپر.
خب
یه
اصلا
ما دیگه با حالا اون معنا، این معنا الان به بحث ما ربطی نداره.
بحث اینه که شما متعلمه اینه که چندان فرق بین مجتهد و مقلد نمی‌کنه. اون که حقیقتا هم کامل معصومی، شما هم یه سری مقلدن ولی یه سری هم مجتهد. ولی این
خوبه، خوبه فرمایش متن.
از این که جلسه پیش به فرمو داشتم این نظر چندان بحث علمش وقت نخواد مطرح کنه. یه بحثی هم شهری اسلامی داشت راجع به قوه پلیسی اگر اشتباه نکنه همسیه که بود توی این کار نیازه شاید نظر داشته باشه به حرام و حلال ما. یه مرتبه اولش اینه که اولا حرام و حلال رو رعایت کنه، اهل تقوا باشه، و مرحله بعدش هم که اصلا بتونه به اون نگاهو برسه.
من
این
سه تا بنده حدیث رو
این
بندش رو
یه
همچون
حسی
راجعه بشترم. بله، نفی نمی کنم فرمایش شما، اما حالا این خیلی اثباتش خود سخته یا استظهارش کار سختیه که ما بگیم این جمله داره بگیم. یه خورده ما بخوام ظاهرگرا باشیم و گلاویز بشیم با کسانی که دارن اجتهاد از این میفهمن، در همین حد میخوانم بریم جلو. اون فرمایشات شما اثباتش خیلی سخته. میگه ما این داره قوه قدسیه، میگه اصلا خود قوه قدسیه چی هست؟ آیا شرط شیطانی قبول مقبول هست یا مقبول نیست؟ آیا ما در اشعار قوه قدسیه رو شرط میدانیم یا نمیدانیم؟ باز رو داری یه چیزی رو میگی دایره رو ضیق میکنی. یعنی اینجوری که تو تعریف میکنی بس قاضی باید یکی باشه قوه قدسیه هم داشته باشه که چی؟ باز میشه مشکل تو مشکل. ما الان میخوام یه خورده دایره رو داریم یه تفسیری میکنیم که این دایره از مجتهدین یه خورده چیتر بشه، گسترده‌تر. شما میری به سمت اینکه این دایره رو کوچیک‌ترش کنی و این کار دشواریه. کسی هم این کارو نکرده، کسی هم این کارو نکرده. این کار دشواریه، کار ما هم دشوار میکنه، کار از ائمه بعیده که ما رو بندازن توی همچین دشواری‌های سختی که آقا یه مجتهدی که قوه قدسیه داره و ارتباط با عالم معقول داره، شما اینو پیدا کن. مثلا خاص
خاصش
چی؟ بعد ببینیم از سراغ حضرت داوود.
خب
کجا پیداش کنیم حالا؟ دیگه خیلی سخت میشه. حالا واسه میگه مجتهد ما میتونیم 540 تا به قول آقا 1000 تا به قول من پیدا کنیم. ولی وقتی یه قوه قدسیه و ارتباط با عالم معنا و یه چیز دیگه بهش اضافه میکنه یا اون دو تا میشه. خب نظر فی حلال نا و حرام نا من اینجوری میفهمم. که آقا این آقا دقت و تدبر در احکام که خدای متعال نماز دو رکعت یعنی فکرش مشغول این اموره. و یه کسی اصلا به این کارو کار نداره. نه آقای دو رکعت نماز بخونه تماش بره و ولش کن دیگه حالا چیکار داره میکنه؟ یه نمازی بخونه جاهلا معمولا اینطوره میگه. این همه جرا اینجوری آبی دو رکعت نماز بخونی فردا گریبان ما روز قیامت. یه وقتی یکی میشینه میگه نه بخونیم ببینیم اینجا چی گفته اونجا چی گفته حج مثلا گفته هفت دور ببینیم هفت دور چرا مثلا هفت دور بزنیم دقتی در مسائل داره اینجا گفته هفت دور اگه شک کردی اینجوری کن مثلا نماز صبح گفته دو رکعت آقا چرا نماز همش دنبال این چیزاست آقا نماز صبح چرا دو رکعت نماز مغرب سه رکعت نماز عشا چهار یه سری مسائل دنبال میکنه تدبر میکنه دقت میکنه یه مثال دیگه بزنم یه وقت شما روزنامه میگیری دست همچین میخونی میری حالا دو تی کلمه شما یهو ندیدی اینا خیلی برات مهم نیست یه دفعه ماشین بالا پایین میشه روی موبایل یهو یه کلمه رو نمیخونی بر نمیگردی از اول ببینی دقت کنی وجه حالا یه چیزی گفتن حالا تو دو تی کلمه شو نفهمی احتمالاً اینو داره میگه دیگه رد میشی یه وقت داری رمان میخونی فیلم نگاه میکنی حالا یهو یه کسی زنگ میزنه جوابش نمیدی حالا دو تی کلمه شو نفهمیدی یا رمان رو میخونی نفهمیدی آها یه وقت یه چیزی رو میخونی کلمه به کلمه توشی دقت میکنی معناشو دوباره برمیگردی از اول میخونی این میشه نظر فی حلال نا و حرام خب ما رساله هم همینجوری میخونیم ما که مشتهدان نیستیم رساله رو همینجوری خوندی همینجوری رساله خوندی بنابراین هیچ اشکالی نداره کسی مخالف باشه و بگیم این صدق میکنه براش که نظر فی حلال نا و حرام در مقابل کسی یا اصلا رساله رو نخونده یا اگه خونده سرسری خونده مثل روزنامه خونده رفته حالا گفته حالا دو تشن مال بالا پایین شد مهم نیست داره بدش کنه یاد حالا خدا میگذر از ما دیگه حالا بدش کنه یعنی دقت در حلال و حرام نمی کنه این داره میگه آقا یه کسایی که دقت در حلال و حرام دارن بذارید قاضی نه یه سن حالا خدا من حالا یکی هم حالا بدش کنه یه دونه هرش کنه دقت نمی کنه تو حلال حالا چه دقت نظری چه دقت عملی این هم معنای نظر فی حلال و اما عرف احکام عرف رو من نگاه کردم دیدم که بعضی از بزرگان اهل لغت گفتن عرفان با علم فرق میکنه شما نخون اینو علم احکام نه بعدم بگی عرفان یعنی شناخت داشته باشه بعد شناختم بزنی به علم فرق عرفان با علم چیه میدونی آره حالا خیلی اینو گفتن گفتن عرفان فهم عمیقه فهم عمیق رو وقت اینایی که قائل به اجتهادن زدن به علت حکم گفتن چه وقت شما حکم احکام رو عمیق میفهمی که بری دلیلش رو بخونی ما یکی ممکن پیدا بشه بگه نه شما رساله رو که میخونی خوب اگه بفهمی شما عرفان احکام پیدا کرد خوب اگه بفهمی بتونی بالا پایینش خوب درک بکنی اجزایشو خوب بفهمید خوب بفهمید مگه رساله رو نمیشه خوب فهمید اگر رساله رو خوب فهمیدی نمیشه گفت شما خوب احکام خدا رو بلدی یا من احکام بلدم خوبم بلدم آقا مجتهد نیستی میگه نباشم من احکام الهی خدا رو بلدم از روی رساله خوندم بلدم آقا پس عرف احکام انا بعد طلبه ای که مسئله گو هست و خوبم فهمیده ولی هنوز مجتهد نشدم صدق میکنه این یک دو عرفان اصلا به اساسا به معنی فهم عمیق نیست عرفان اینجوری که اهل لغت گفتن به من در ببینیم ما یه علم داریم یه عرفان مقابل علم چیه؟
جهل
مقابل عرفان چیه؟
انکار
انکار یعنی نپذیری ببینیم یه کسی ممکنه رساله رو بخونه از اول تا آخر یه مسیحی باشه یه کسی مسیحی رساله رو خوب بخونه خوبم بفهمه حدیث رو بخونه خوب بفهمه اما میگی قبول داری میگی نه بابا اینا چیه نه یه چیزای مسلمان ها گفتم من مسیحا قبول ندارم این دیگه عرف احکامنا نیست عرف احکامنا یعنی اعتقاد داشته باشه باور داشته باشه انکارش نکنه حالا شما بخوای انکارش نکنی باید چیکارش کنی اجازه بده اجازه بده اگه بخوای نه یعرفون ها سم یونکرونه ها داریم، یعنی عرفان در مقابل انکاره در معنایی که من عرض کنم. آره یعنی باور دارن به پدرانشون. آره میشناختنش یعنی چی؟ آره ببین یه وقتی یه کسی خدا رو میدونه که خدا رو علم به خدا داره، یه وقت عرفان به خدا داره. ببینید خداشناسی غیر از خدا داناییه. خداشناسی یعنی وجه اون شخصیت رو هم بدونی، آثارش هم بدونی، تبعاتش هم بدونی، اجزاش هم بدونی، همون میشه فهم عمیقی که ایشون گفت. یعنی آثار و علائم و این چیزاش هم بدونی، این میشه عرفان.
نه
نه حالا اون آره اون حالا معلم راجب آیه خاص بحث نداره. ما میخوام بگیم تو لغت علم مقابلش جهل، عرفان مقابلش انکار. اصلا اینم که گفته از خانم حضور شما که یعرفون اون کما یعرفون ابناءهم، یعنی شناخت نه فقط به محمد که همه میشناختن، جاهل عربی هم میشناختتش. شناخت به معنی شناخت هویت همه میشناختن، علاوه بر هویت اسنادش به نبوت بوده اینجا مرمان. یعنی عمق پیامبر میشناختن، یعنی پیامبر شناس بودن انکارش کردن. این عرفان به این معنی است، وگرنه پیامبر محمد صلی الله علیه و آله هستن به عنوان اسمش رو که همه میشناختن، گفتن آقا شما یه شخصی به نام به این نام میشناسید؟ آره اینجا خونه‌ش خونه‌ش، همه بت پرستان میگفتن ما میشناسیم، کجاست؟ میگم اینجا خونه‌ش. اما یهود نصارا علامه که میشناختن یه وجهی از نبوتش که اون دیگه پیغمبر شناسی هم بوده اونم میدونستن. بنابراین عرفان اینه که شما یه وقتی میگی خب الله، شما یهوه یهودی ها رو میشناسی؟ میگه آره میشناسن. میگه آقا خدای سگانه تسلیس و بلده؟ میگه آره بلدن، تسلیس بلدن. یعنی نظرف تسلیس درا تسلیس، ولی عرف تسلیس یعنی اعتقاد داری بهش؟ نه دیگه اعتقاد نداریم، تسلیس و بلدیم الان بخوای برات خوب توضیح میدیم، ولی بگید اعتقادم داری، عرفان داری، تسلیس شناسی، یعنی معتقد بهش هستی، ملتزم بهش. ولذا بعضی گفتن اصلا عرفان یعنی التزام به اون شی، عرفان شی التزام به شی بالاتر از علمه. اینم که گفتن فهم عمیق، چون فهم عمیقه که التزام میاره. البته تو داخل واژه این چیزا نیستا، تو واژه یعنی شناس،
یعنی
لذا
عرفان میشه. ها
نه نه یعنی میشه احکام شناس، مثل خدا میگی طرف خداشناسه. آره یعنی عرض کنم حضور شما معرفتش در دل عمق جانش شکل گرفته و بر اساس این اعتقاد حرکت میکنه، این میشه عرفان. در مقابل علم که نه، دانایی هست ولی حرکت پشتش نیست، هیچ حرکت.
این حرام
محلات
نیست،
یکی یکی دیگه، یه دفعه بالا پایین نبازه من تمامش کنم. بس بنابراین عرف احکامنا، یعنی اهل لغت گفتن که شناخت عمیق، همینطور که ایشون گفتن عمیق، هم تفسیر کردن به آثار و تبعات و لوازم این علم، یعنی یه لوازمی داره شما به اون لوازم هم اعتقاد داشته باشی. من اضافه کردم که التزام داشته باشی، یعنی عرفانشه اینه که التزام به اون معلومت داشته باشی. اگه فهمیدی که خدایی هست معبودش هم بشی، این خداست، خدا رو باید بفرستی، پس باید بفرستی. اگه نفرستیدی عالم به خدا هستی ولی عارف به خدا نیست. عارف به خدا کسیست که، خداشناس کسیست که ملتزم به این علمش باشه، التزام داشته باشه عملا به اون چیزی که میداند. عرفان یعنی التزام عملی، علاوه بر شناخت به معنای التزام عملی به اون چیزی که شناخت داره، اینو میگن عرفان. ولذا عرف احکامنا، ببخشید عرف احکامنا یعنی چی؟ یعنی حکما رو که میگه ملتزمم هست، عملم میکنه. اینجور نیه که فقط بلد باشه، یه دانشی داشته باشه، دانشمند باشه، نه، ملتزمه، عمل میکنه، حکم شناسه، شناخت عمیق داره و عمل میکنه و ملتزمه. اینم میشه در مقابل انکار، که انکارش نمیکنه، نمیگه نه بابا حالا نه یه چیزایی گفتنم. آره این تو روایت هست، جنبندی اجتهادیش هم همینه که شکی بین 3 و 4 بعد بنا رو زیر 4، اما اینا من اعتقاد به این چیزا ندارم. پس هیچ منافاتی بین انکار و علم نیست. شما ممکنه عالم باشی ولی انکار کنی. و جهدوبه ها و استقنت ها هم پسون. یعنی یقین با جهد و انکار میسازه. ممکنه شما یقین داشته باشید اون دلائلی نمیپذیرید. میگه آقای پزشک تو یقین نداری سیگار ضرر داره؟ میگه چرا؟ علم نداری؟ چرا؟ اتفاقا علم من ادلت تفصیلی هم دارم. خب چرا سیگار میکشی؟ میگه حالا آره یعنی یه چیزایی میتونه واسطه بین علم و شناخت عمیق یا اینجا میگه نه این واسطه نداشته باشه. اونی که قاضی میشه عمل به حکمش هم بکنه. بله
التزام رو شما از بحث عرفان میکشید بیرون، خب لازمه که شما بحث لغوی بزنید، لازمه که معارض نداشته باشه.
بله
این آیه قرآن معارض این بحثه.
کدوم آیه قرآن بابا؟
اینجا اگر شما التزام رو میگید ملحد به یعنی ملازم هستش با عرفان،
نه اونجا میگیم عرفان به این معنا به کار نرفته. نه چون استعمال عام استعمال نه نه اشتباه دینه نه دست اصول خوب نخونده. استعمال عام از حقیقت و مجاز. یه وقت شما در معنای لغت بحث میکنی، یه وقت در استعمالش در این آیه بحث میکنی. در این آیه قرائنی دلالت میکنه که عرفان با علم یه معناست. خیلی جاها عرفان با علم یه معناست خیلی جاها، ولی در لغت اینطور نیست. در لغت و حقیقت لغت اینطور نیست که عرفان با علم یه معنا داشته باشه. عرفان یه معنای ورا و فراتر از علم داره، ولی گاهی اوقات عرفان به معنای علم هم به کار میره. اون کاربردش استعمالش استعمال هم از حقیقت و مجاز. با استعمال نمیتونی معنای لغت رو بفهمی. معنای لغت عمیقه. حالا اگه علمه هم باشه، آقا اگه علمه باشه اصلا شما داری میگی اینجا علمه دیگه، از دستور نشین. اگه هر دوش باشه میگم نه لازم نیست اثبات کنم، لازم نیست اثبات کنم. به من گوش کن، اگه این علم هم باشه حرف ما بهتر ثابت باشه. یعنی همین علم به احکام داشته باشه، میگیم آقای مجتهد این غیر مجتهدی یعنی که رساله خونه علم احکام داره. اگه هیچ فرق نشه، اگه فرق داشته فرق التزامیه، میگیم آقا قاضی باید ملتزم به احکام الهی هم باشه. حرف بدی هم نیست و اینجا هم همینه داره میگه. من به شما میگم اینجا منظور از چون تکرار شد، چون این که همون بالایی میشه، این همون دو تای بالایی میشه. اون موقع اولی گفت دیگه روا حدیثنا، یعنی درایت داشته باشه احکام رو، یعنی احکام رو بلد باشه، احکام رو بدونه. دومی هم میگه عمیق بدونه، سومی میگه عامل بهش باشه. یعنی سه تا خیلی قشنگ، خیلی معنای رو باید قشنگ میشه. اولی میگه احکامو بدونه، دومی میگه عمیق بدونه، سومی میگه که ملتزم بهش باشه. خیلی خیلی قشنگ میشه، خیلی عالی. حالا شما میگین هر سه تاش یه معنا داره، اب نداره، بگی هر سه تاش. نه نظر عمقو میگه، نه این عرفه التزام میگه، فقط همون علم اشکال داره. اون چیزی که ما میخوام بگیم اینه، راحت تر میشه اتفاق. اون چیزی که ما میخوام بگیم اینه که آقا یه طلبه مسئله دانی از روی رساله هم میتونه قاضی باشه. اینم داره میگه میتونه، این نظر ما هست. ولی من نظرم در روایت همین است که گفتم، در روا حدیثنا، یعنی بداند احکام ما را، علم به احکام ما داشته باشه، توش اجتهاد نخوابیده. نظرتی هر آن یعنی دقت کند در این احکام، یعنی مثل رمان نخونه رساله رو بره. عرف احکام یعنی به رساله ملتزم باشه و عمل کنه. اینا تمامش در غیر مشتهد صادقه. بنابراین اینکه التزاما ما از این روایات اشتباه فهمیده باشیم، کما اینکه اکثر فقها و بزرگان فقها و من تو استاد ما فهمیدن، من در این یه مقداری تردید دارم و شک دارم و به نظر من چنین امری از توی روایات میتونه در نیاد. به شرطی که عالم به احکام الهی بسازه، این سه تا شرطی که گفتیم رو داشته باشه. میتونه، لزومی نداره طلبه باشه، میتونه یک لیسانس حقوقی که خوب حقوق خونده باشه، احکام هم بلد باشه، دقت در احکام شرعی هم کرده باشه، ملتزم به احکام شرعی هم باشه، اونم میتونه قاضی باشه. بنابراین هیچ الزامی به این که قاضی مجتهد باشه نیست، خلافند استادان و اکثر فقها و وفاقند در اون صاحب جواهر. حالا خوشبختانه چون ما هم تنها نیستیم، بعضی دیگه هم این حرف رو زدن، از جمله مرحوم فکر میکنم آقای اردبیلی هم در کتابشون این فرمایش دارن، در کتاب الخطاشون. وارد مسائل معقول شدیم. خب این یه اردبیلی سومیه، اشتباه نکنید. عبدالسید عبدالکریم موسوی اردبیلی. آره ایشون اردبیلی چهارم جان. گوش کن آقا.
روایت یه چه فضایی صادر شده. فضایی صدور این روایت بحث متعارضان
نه. فضای اولیش اینه که رجوع به قضاوت جور نکنید. از اینجا شروع میشه.
بله.
بذار من بگم.
آره همین رو در همین بیت شما می‌فرمایید. اصل روایت مفاده اینه که حواس رو خوشه به این چون ناس رو آزمون. و وقتی فضای روایت همچون چیزی هست، اما وجود این میاد که یه چیزی به این دقیقی برای
زیاد استفاده کنید. اصلا. دیدم یه نفر این حرفو زده، یعنی گفت که آقا این فضای یعنی یه کسی عرض کنم حضور شما که یه بحث دیگه مطرح میشه، اون بحث باید اول بگیم، یه بحث دیگه مطرح میشه که خب این روایت داره میگه که فرض کنید که کسی استدلالای ما رو چی نپذیره و گفت از این روایت ما مجتهد میفهمیم، این یه فرض است. بحث دیگه روایاتی رو آوردن که ازش مجتهد فهمیده نمیشه، یعنی نه کلمه رواحدیثنا رو داره نه عرف احکامنا رو داره، فقط اون نظر فی حلالنا و حرامنا رو داره. حالا اون روایت هم بخونیم براتون. بله اون روایت ببخشید فقط اون کلمه عرف احکامنا داره، عرف حلالنا و حرامنا رو داره. میگه که روایت ابی خدیجه است، انهو یعنی ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان ابی الجهم، ان ابی خدیجه، از تحصیب جلد 6 صفحه 303، ان ابی خدیجه قال بعثنی، این قبلا هم روایت خوندیم برات، بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتا او تدارا بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء ان تتهاکموا الى احد منها اولاء الفساق. میگه که امام صادق منو فرستاد، ابو خدیجه میگه منو فرستاد چه اصحاب خودش، گفت برو به اینا بگو که نبادا که وقتی بینتون خصومتی عرض کنم ایجاد میشه یا در گرفتن و دادن اختلاف نظر پیدا میکنه که کی داد کی گرفت، مثلا قرض و خلم و اینا چگی دارید، انتتهاکمو که حکم رو ببرید نزد یکی از این فساق، اشاره میکنه به یعنی حاکمان وقت و قضات جور، الى احد منها اولاء الفساق. بعد حضرت فرمود اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلت قاضیا. میگه برید پیش کسی که عرفان حلال حرام داره، یعنی حلال حرامو بلده، حلال حرامو میشناسه، همینه، برید پیش کسی که حلال حرام ملتزمه، یا بگید میشناسه یا بگید ملتزم، فرق نمی کنه، خود طلبه هم رساله خونم ملتزم هم دیگه. قد جعل تو غازی هم و یاکم اگه خواستم وعظ کن بعضن الى سلطان جای. این اشکال، این روایت بعضی ها به سندش اشکال کردن، ما این روایت هم تا حدودی درست کردیم اگه یادتون باشه ما روایت ابی خدیجه هم درست کردیم، ولی خیلی ها به سند این اشکال گرفتن، ولی ازا خودشون خلاص کردن، اونایی که گفتن این داره اشتهاد میگه گفتن این سندش اشکال، بعدن که گفتن حالا از اشکال سندش بگذاریم، این داره اثبات شیء میکنه، دقت میکنه چی عرض میکنم، این داره اثبات میکنه که آقا فقط چون اون جمله آخر رو داره و اون نظر رو نداره و ما به معنی که گفتیم نداره، اشتهاد ازش فهمیده نمیشه. بعضی از اینایی که گفتن این روایتی که اینجا نوشتیم یعنی مقبوله عنوان ابن حنظله ازش اشتهاد فهمیده میشه، از این روایت ابو خدیجه اشتهاد نفهمید و اومدن گفتن این مطلق این مقیده، این مقیده این مطلق حمله بر این مقید، این خلاف اصوله، چون متوافقین حمل مقید مطلق حمله بر مقید نمیشه، در متضادین و متعارضین و متقابلین یعنی اگه تقابلی بین دو روایت باشه مطلق حمله بر مقید میشه، اگه توافق باشه که حمله مطلق بر مقید نمیشه. اولا حالا این باید بحث در مطلق مقید بخونیم، بنابراین این داره میگه که باید مجتهد باشه، فرض که شما بگید، این میگه نه مقلدم میتونه باشه، بعضی از این جواب دادن. با منی؟ یه بار دیگه از اول بگم؟ یه روایت دیگه داریم، آقا می نویسی؟ یه روایت دیگه داریم به نام ابو خدیجه. یه روایت دیگه داریم به نام ابو خدیجه. اینش بنویسید روایت مرحوم ابو خدیجه. این فقط داره اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالا و حراما. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالا و حراما. فإني قد جعلته قاضيا. فإني قد جعلته قاضيا. جعلته عليكم قاضيا. دست دارم. خب ببینم آقا این روایت فرض کنیم که میگه مجتهد باید مجتهد باشه، روایت مقبوله. روایت ابو خدیجه میگه نه مجتهد هم نبود نبود، همین که عرفان احکام داشته باشه، یعنی طلبه یا باشه که رساله خونه بلد باشه کافیه. بعضی گفتن این مطلقه اون مقیده، پس این باید به اون همیشه. اگه این کارو کردیم نتیجه میشه که باید مجتهده، حتما مجتهد باشه. ما عرض کردیم چون متوافقینن حمل مطلق بر مقید چی؟ نمیشه. اون داره میگه باید مجتهد میتونه قاضی باشه، اینم میگه غیر مجتهد هم میتونه باشه، بنابراین بر هم حمل میشه. اون تا بعضی برای اینکه این حرفو بشکنن، برای اینکه حرفو بشکنن گفتن آقا روایت مقبول ابن عمر ابن حنظله در مقام تحدید با حی جیمی، در مقام تبیین شرایط قضاوته، چون در مقام تبیین شرایط قضاوته، بنابراین اون چیزی که میگه دلالت بر حصر میکنه، یعنی این است و این غیر این است. ببین آقا حمل مطلق مقید
در مقام
ببین حمل مطلق اگر میگیم این مطلق این مطلق این مقیده، قانون اولی اگر مطلق بعد اومدن این مطلق همه بر مقید کردن، ما میگیم اشتباه. چرا اشتباه؟ چون هر دو متوافق نه، این داره ثابت میکنه حکمی رو، میگه قاضی میتواند مشترک باشه. این هم داره ثابت میکنه، میگه قاضی میتواند عوالم غیر مشترک باشه. همین طلبه که مفتیم نیست که با هم تنافی نداره که مطلب قبل حمله بر مقید کنیم. وقتی یکی که مثبت بود یکی منفی بود و بعد یکی رو حمله بر دیگری کنیم، این داره میگه آره، اون داره میگه نه، ما بگیم اینو بر ما حمله کنیم، ولی وقتی هر دوش داره میگه آره این نداره اینو رحم کنیم. برای اینکه مثل شیخ انصاری علی نشکار در بیان چی گفته؟ گفته آقا بله فرمایش شما درسته، اینجا هر دو متوافق هستند، همه مطلق بر مقید درست نیست، ولی این یه مقید عجیب غریبه، این مقید در مقام حصره. این حصر کلمه من آنشو بکنم، میگه این در مقام تحدیده یا تبیین شرایطه. من مثال بزنم براتون، یا ما میخوام بیان بریم مثلا رشته فلان چی در فلان جا درس بکنیم، یه رشته تخصصی گذاشتن زنگ میزنیم یا ببخشید ما میخوام تو این رشته تخصص ثبت نام کنیم، این شرایطش چیه؟ سه تا چی به شما میگن؟ میگن یک دو سه، شما این سه تا رو تهیه میکنیم میرین ثبت نام، میرین ثبت نام میگید نام یه سه چی میگه میگه نه آقا یه چیز چهارمی هم هست. شما کامان کردم گفتم شرایطش چی بود؟ سه تا گفت شما گفتی اینو 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 یهو آره من گفتم این نگفتم که این نیست. آقا تو در مقام تحقیق بودی، تو در مقام تحقیق بودی، در مقام من داشتم سوال می‌کردم که آقا من چی بیارم برات تا بذاری من ثبت نام کنم، سه تا چی گفتی؟ نه بعد الان رشته کردم که من بعدم دوره چهارمی بوده بعدش ها چرا تو در مقام تحقیق و تحقیق و مشخص کردن شرایط بودی؟ شیخ انصاری میگه اینجا مقبوله عمر بن حنظله
طرف گفته و حضرت گفته آقا نکنه بده چرا مضافه جورا عمر من اندازه چرا چیکار کنیم وقتی میگه چیکار کنیم حضرت در شرایط بگه یا آقا شما برید میشه یه کسی که اینو اینو میره اینو داره اگه یه چیز دیگه هم داره یا یه چیز دیگه هم میشه همون رو بگیر دیگه ما میکنه به خود ظاهرا بنابراین این در تمام تحلیله این فرمایش از استاد ما هست و همینطور فرمایش شیخ انصاری هست این رو من در مورد استفاده کردیم در فرمایشش ما در جواب گفتیم که ما اگه اشکالاتون جواب بدیم اول هم اولا که حالا ما که دیگه اصلا ریشه شد داریم دیگه گفتیم اصلا این دلالت در اشتهاد چی؟ اصلا نمی کنه که حالا شما بگیم مقید و مطلب و حمل و مقید و منام تحدید و در مقام هست به تحقیل شرایط ما میگیم نه این در مقام هست نیست که گفته در مقام هست انتباقا برعکس در مقام هست نیست چطور؟ خیلی لطفه در دنیا جایی ندیدن یا شاید فقط یه جایی دیدن این در مقام هست نیست در مقام تحقیل نیست چون حضرت گفته خود برای نیشه درد بشه مدات جورا بعد راقی گفته چه کار کنی؟ خب پس اگه پنج دقیقه داشته باشی یک شو الان دیگه کافیه چون اونا رو از اون مخصصه شو کرده در واقع یه مخصصه یه اون مخصصه اینه که ما پیش خدا جور نریم خب یه درمان شو چی کار کنیم یا یه نام جایی یکی رو خوبه نمیخوا حالا سر دارای دیگه هم حتما کن یه یکی رو انجام بده بنابرای حضرت اصلا اتفاقا در مقام هستی فقط در مقام راه خوشاییه باز کردن یه دره حالا دره دیگه هم چه هست کاری به دره دیگه نداره یا ما میشه اینا نمی بازی میگه با چه کار کنه میگه خود بیا خود از این در بنابراین این که باید میکنه وقت تمام شد خیلی خوب حالا وقتم تمام شد دیگه زبطمونم داره تمام میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.